أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که حضرت فرمودند فتخذ اولئک خاصتا لخلواتک و حفلاتک. در بیان آدم های خوب و کسانی بود که چندین صفت دارند، یکی این که در دولت های ظلم معاون نبودند، دوم دارای درایت کافی هستند، سوم دارای نفاذ یا نفاذ به معنای کاردانی و تخصص هستند، چهارم این که معونشون به معنای مخارجشون بر حکومت مستقیماً یا غیر مستقیماً پایینه، پنجم این که کمککار حکومتند و کمکشون بهتره، و نسبت به حاکم مسلمین ششمین ویژگیشون اینه که مهربان ترند، بیشتر توجه دارند، و آخرین صفتشون هم این بود که سر و سری و الفتی با غیر حکومت اسلامی ندارند. که این خب مسئله بسیار مهمی است، اگر بخواهیم انطباق بدیم در طول تاریخ ما کسانی بودند که سر بر درگاه سفارتخونهایی داشتند، با خارجی ها ارتباط داشتند، به خصوص نسبت به منافع اونها حساسیتی داشتند. خب این هم قابلیتی منبرهایی در زمینه استقلال داره که ما بگیم از این اقل و لغیر که الفن یکی از مبادیست که میشه در بحثای سیاست ازش بحث استقلال رو و اینکه حاکمان نباید وابسته به حکام غیر و حکومت‌های غیر اسلامی باشند استفاده کرد، که حالا ازش در می‌گذرد. بعد از این حضرت می‌فرمایند که این دست آدم‌ها و اینها رو خاصه و خصوصی خودت قرار بده و اختصاص بده به خودت، با اینها مراودات اختصاصی خودت رو برقرار بکن، در هم خلوت و هم جلوت، هم در پنهانت و هم در جمع، اینها رو خاص خودت قرار بده. فتخذ اولئک خاصتن، اینها رو اختصاصی خودت قرار بده، به معنی این که نسبت به اینها توجه بیشتر بکن، اینها رو حلقه یک مراودین خودت قرار بده، هم در خلواتت که جمع خلوت، خلوت هم به معنای موضعی است که طرف در اون منفرده، غیر درش نیست. گفت به خادم در خلوت سرای خیش بگو، به خادم در خلوت سرای خیش بگو فلان ز گوش نشینان خاص خلوت ماست. اونجایی که به هر حال طرف موضع منفردشه، انفرادشه. از این واژه در قرآن فعل هم گرفته شده، و ما محمد لا رسول قد خلت من قبله الرسول، از این خلت رو به معنای مزت معنا کردن نوعاً. محمد کسی نیست غیر از یک پیامبری که قبل از او هم پیامبرانی بودند و رفتند گذشتند، اما به معنای اگه برگردونیم یعنی پیامبرانی که قد خلت من قبله رسول، قبل او پیامبرانی بودند که فارغ شدند، تنها شدند از مسئولیت، یعنی مسئولیتی داشتند و فرو گذاشتند، مسئولیتشون از دستشون رفت، یعنی به عبارت دیگه دورشون گذشت، باز به تعبیر حافظ دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روزه نوبت اوست، اونم نوبتشون گذشت، نوبت پیامبر اسلام رسید. حالا این جای خودش بله خلوات دیگه، خلواتک، خلوتات، خلوتهای متعددی داره، امروز فردا جای مختلفی وجود داره، زمانهای متعدد میتونه خلوتهای متعدد بدید بیاره و مکانها و احیانا جلسات خصوصی به نوعی که پدید میاد از این خلا هم گرفته شدن. یه بیتی هم هست که میگن ابن عباس این بیت رو وقتی عایشه در مدینه، حالا اون داستان با جنازه مطهر امام حسن واقع شد، اونجا یه شعری خون که خلال کل جو فبیزی وصفری، یعنی حالا جو برات دیگه الان آماده شد، خلال کل جو یعنی جو فارغ شد دیگه، کسی مزاحمی نیست، خالی شد، همه رفتند. حفلاتن جمع حفل است، ظاهرن بعضی از کتب تم نوشتن جمع حفل، اینجور که من دیدم احتمالا جمع حفل است، حفل یعنی جشن، ولی کلن حفل به معنای موضع‌های جمع شدنه در مقابل خلوت. محفل هم به همین جهت میگن، محفل به معنای مجلسی است که در اون مجلس جمعیت و مردم زیادن، یعنی پر از مردمه، توش معنای پر بودن از جمعیت هست، یکی از معانیش هم پر بودن جایی از آب که توش آب باشه، اینها هم هست. نکته که در این فراز از عبارت وجود داره اینه که حضرت می‌فرمایند که خلاصه اینجور کارگزاران صادق توانمند البته با درایت خوب رو دارای اون هفت صفتی که برشمردند، اینها رو خاصه جلوت و خلوت خودت قرار بده، یعنی هم در خفا با اینا باش، هم در علن، اینجور نباشه که حالا تو الان اینا رو بر صدر بنشونی ولی یواشکی پشت سر اینها رو کنار بزنی با یه عده دیگه بنشینی، و بالعکس اینکه حالا تو پنهان اینا رو ببری بشون بیاری اما تو الان بری با همون وزرای فسقه یا غیر اینها بنشینی. خب علتش هم روشنه، اگر پنهان با غیر بنشینی با اینا نباشی اثر خودشون رو اونها میذارن که میشن بتانه که نهی شده بود، در الان هم اون اثراتی که گفتیم برش مترتب نیست، چون قرار شده که مواردش این باشه که اینها الگوی به هر حال زیست مسلمانی باشن، به تعبیر امروزی ها با دیدن اونها مردم به بخشی از این صفاتی که حضرت میگفتن معونه کمتره، برای معلوم بشه که اینها هست. خب از اینجا به بعد یه عبارتی داریم که خیلی عبارت به نظرم سخت ترجمه است و نمیدونم، حالا دوستانم همدلی کنند، همراهی کنند، بعدش که نگاهی بکنند، علی رغم اینکه ظاهرش خیلی ظاهر ساده است ولی من به نظرم یه اشکالی در همه ترجمه ها میاد که آدم هم میذاره، چون همه با هم یه مسیر رو رفتن یه مقداری وحشت میکنه. سمل یکون یعنی باید این گونه باشد، آثر هم اندک اقول هم به مر الحق لک. ترجمه که شده به طور متعارف گفتند که اونی که برگزیده ترینشون در نزد تو، اثر و تفصیل از اثرم، اثرم یعنی اون در حقیقت برگزیدن، البته اصل لغت به معنای مایدل علی وجود شیء، اثر شما یعنی هر چیزی که دلالت میکنه که شما موجودید. حالا تو عربا که دارن البعرت و تدل علی البعیر، تا اونجا یه نوع دلالت میکنه که هست، تا ان آثارنا تدل علینا فنظرو بعدنا الی الاثار، این بالاخره آثار اون چیزی که دلالت بر وجود ما میکنه، به معنای بعدن استعارتن راغب در مفردات گفته که به معنای فضل و بزرگواری و اینا هم به کار رفته، اما یکی معانیش بالاخره برگزیدن انتخاب کردن. یه روایتی از پیامبر رو بعضی از این کتابای لغت نقل کردن، سیکون بعدی اثره، یعنی کسی که خود رو بر دیگری مقدم میداره، خودش رو برمیگزینه، اونا میان، کسانی میان که خودشون رو برمیگزینند. خب اثره یعنی برگزینشگران، کسانی که خودشون رو برمیگزینند. ایثار اسم باب افعالشه، این در حقیقت از باب ثلاثی مجردشه. ظاهرن هم یه معناست، تقریبا اون برگزیدن غیر درش مقدار پررنگ، در این برگزیدن غیر حالا توش نیست. خب پس کسی رو با اند خودت، در نزد خودت کسی را بر بگزین، یا به تعبیری برگزیده ترین کسی باشد که، حالا به لغاتش میپردازیم، اونی که بیشتر حرف حق میزنه، حق تلخ رو میکنه. اشکالی که اینجا وجود داره اینه که افعل تفصیل به معنای اسم فاعلی میاد که توش نوعی ترین وجود داره یا تفضیل وجود داره. یعنی شما وقتی میگید اعدل یعنی عادلتر یا عادلترین، وقتی میگید اکبر یعنی کبیرترین، وقتی میگید ازرب یعنی زاربترین، در حالی که اینجا دارن آثار رو همه به معنای اسم مفعول افعل تفصیلی معنا میکنن. برگزیده یعنی معصور، آثار یعنی کسی که برمیگزیند، اثره که خوندیم سیکون و بعدی اثره یعنی جمع آثره، یعنی کسانی میان که برمیگزینند. کتاب های ترجمه یه نهج البلاغه این آثر رو به معنای برگزیده ترین گرفتن. برگزیده ترین چنان که گفتم اسم مفعوله، یعنی منتخب نه منتخب. منتخب که نداری، یعنی کسی که انتخاب میکند. اینجا اگر ما باشیم و لغت آثر بسیار معنا عوض میشه. اما خب همه، حالا این که همه میگم هم چون به هر حال توشون ادبای بزرگی هم هستند، دقتهایی دارند. من ندیدم که، امروزم البته مقداری تتبع کردم ببینم آیا افعل تفصیل رو میشه به معنای اسم مفعول تفصیلی گرفت. یعنی ما بگیم در رابطه با خوب صفت مشبه مثل فعیل میشه بعضی وقتا به معنای فاعل گرفت، بعضی وقتا به معنای مفعول. قتیل به معنای مقتول و بصیر به معنای باصر، یعنی دارای بصر. اما افعل تفضیل ظاهرن شما باید اسم فاعل رو تربش بچسبونید، یعنی او رو ببرید به تفصیلش بکنید. اگر گفتید آثرهم یعنی کسی که در پیش تو بیش از بقیه میتواند انتخاب کند، نه کسی که تو او را بیش از بقیه انتخاب کرده ای. بزن لغت برگزیده، برگزیده این که من اونو انتخاب میکنم، یعنی معصور. در حالی که آثر یعنی که کسی که او توان انتخابگری داره، یعنی مسئول گزینش، یعنی انتخابگر، یعنی انتخابگرترین تان اون کسی باشد. به عبارت دیگه مسئول گزینشی که او انتخاب میکنه کیو بذار کیو نذار، این فرد باید باشه. کی؟ اول. حالا اون توضیح میدیم. و عجیبه، من تا اونجا که نگاه کردم، البته حدود 6 تا 7 تا ترجمه‌ای که دم دستم بود نگاه کردم، همه به معنای برگزیده معنا کردند. و نگاهم کردم به سایر جاهایی هم که ببینم همین جور عربی ها هم تقریبا، البته اونا ترجمه نمی کنن ولی توضیح که میدن مطابق این معنا میدن. خود لغت آثار هم طبیعتاً چون به اصل تفسیر کتاب های لغت تو هیچ دقتی روی یه همچین ترجمه لغوی تا اونجا که باز من دیدم نداشتن که این لغت رو به خصوص معنا کرده باشن، یعنی علال قیاس معنا شده، نه این که لغت به خصوص معنای خاصی داشته باشه. حالا این هم که گفتم نگاه بکنید، به همین جهت ما این فراز رو دقیقاً بر خلاف عبارات همه باید ترجمه بکنیم. همه گفتن برگزیده ترین مردمان یا برگزیده ترین وزرا در نزد تو گویا ترین اونها به حق تلخ باشه یا به تلخی حق باشه، در حالی که به نظر من این اینجوریه، کسی که در نزد تو میتواند بیشترین انتخاب را داشته باشد، نه اینکه کسی که تو او را بیشتر از بقیه انتخاب میکنی، این مسئول بزنش آثاره نیستن، آثاره افعله، آثاره فعل خودشان ایساره. اصلا کلن افعل و تفضیل به معنای مفعول اگه پیدا بکنه توی علمش اینو گرفت، اما به معنای تفضیل در مفعول، افعل و تفضیل تفضیل در فاعله و تفضیل در مفعول. حالا بگردن دوستان اهل ادب هستن بعضیاشون اینجا که عرب دیدن اینجا رو ببینن، به هر حال آیا داریم جایی افعل تفسیر داله بر تفسیر در ناحیه مفعولی یا نه؟ خون که به معنی مشاورین و وزرا است.
یعنی تو
اگر این باشه اضافه به فاعل میشه.
یعنی تو آثار
هستی اینا. نباشه. خب بله اون که مشکل نداره. ببینید اگر مفعول باشه میشه، مثل اگر مثلا بذارید به قاتل، قاتل هم یعنی کسی که آنها را قاتل آنها است، قاتل هم یعنی از اونها کسی که قاتل است.
مسئول
گزینش هم چه کار هستیم؟ نه چون افعال تفسیره، گزینشگر ترینشون این باشه، یعنی هر کدومشون یه حوزه گزینشی دارن.
اینا صاحب گزینش هستن
بدونن آخوید به این معناست، هر کدومشون توان انتخابی دارن. مثلا نفر اول میتونست 5 شغل انتخاب کنه، نفر دوم 10 شغل و نفر سوم 30 شغل. اونی که بیشترین میزان انتخاب دست اوست، یعنی رئیس کل گزینش، که باید همه رو دیگه اون تعیین کنه، اون فرد از میان وزرا اینجوری باشه. حالا بله به معنی که اصلا بقیه نیستن، یه نفر یعنی تنها گزینشگر به این من. خب اما در رابطه به لغت قول، اول قول وقتی با لام متعدی میشه، لام به در حقیقت کسی میاد که جمله به او گفته میشود، یعنی اقول لک من به تو میگویم. و البته بعضی وقتا ممکنه مخاطب بدون لام هم بیاد، قالهو یعنی به او گفت، ولی به طور متعارف قال لک میاد، قال له. پس اینجا اقول هم لک این اونی که بیشترین کسی است که میگوید تو را، یعنی به تو میگوید. وقتی هم با با متعدی میشه دو تا معنا داره، یکی حکم کردنه، یکی هم به معنای اقول قالبه، یعنی او رو دوست داشت. اما اینجا به معنای ظاهرن همون معقول قوله با زائد است، یعنی اقوالهم مر الحق لک، با تضمینی آمده بخاطر اینکه دو معنی خواسته بچسبونه این رو بدون هیچ چیزی، با آورده و چون خودش هم احتیاج به تعدیه هم نداره با زائده تضمینی میاد دیگه. پس میشه اقوال یعنی گویاترین اونها، کسی که بیشتر میگوید، مرحق را به تو، که کسی رو مسئول گزینش کن که آدمها رو گزینش میکنه که او تلخی حق رو به تو بیشتر بگه. خب مر الحقم از بار اضافه صفت موصوفه، یعنی بوده الحق المر، حق تلخ که آمده اضافه صفت موصوف شده. مر به معنای تلخه، البته یه گیاهی هم بوده که شاید این از او گرفته شده یا او از این گرفته شده، گفتن به معنای حنزل، ولی لطافتی هم تو اسمش وجود داره که هم خوشبو بوده هم تلخ که در عرب ها بوده. البته مرحوم آقای مصطفی میگه اصل لغت عبریست و لغت عربی نیست. مرمکی هم به اون گیاه میگن، ولی اگر مرمک ها یا مرمکی اگر چون اعراب نذاشته بودن ضبطش رو نمیدونیم. تو عرب هم میدونید به هر کسی لقبی میدن، کنیه شیطان هم در عربی ابو مرست، یعنی کسی که تلخی داره یا حالا اهل مرور هم اینا ممکنه باشه، ولی به معنای پدر تلخی، یعنی تلخ کامی، باعث و بانی هر تلخی و مصیبتی اوستش میگن ابو مره. تو روایات ما بعضی جاها تعبیر داره ابو مره، ابو مره این شیطان. خب پس مطلب اینه که کسی رو انتخاب بکن به عنوان مسئول گزینش و مسئول انتخاب که او زبانش در بیان حق باز بشه، بتونه به تو راحت حق رو بگه. اینجا نکته ای که وجود داره، چرا حالا اینجا حق رو آورد به مر؟ چون حق دو جوره، هم مر هم شیرینه، همیشه که حق ما نیست اگه به ضرر باشه، برای که مر شیر، حق شیرینه که الان میتونم بگم، اینه که میتونه حق تلخ رو بگه. پس مسئول گزینشت کسی باشه که بتواند و زبان اینو داشته باشه و توان اینو داشته باشه که بتونه به تو حق تلخ رو، به اون حقی که در حقیقت تو خوشت نمیاد ناخوشاینده ته بکن. اگه بشه زر حرف داریم میگیم، حالا بریم عبارت بعدی رو بخونه.
مثل یه مجیم به لام، یعنی به نفع تو، یعنی به مردم بگیم
ظاهران یه بر همین گفتم که نه اصلا قال الله، یعنی مخاطب اوست، اینجا نفع توش نیمده. به معنای دوست داشتن اینا میاد، ولی یعنی اینجا به معنای چون بیانش گفتن و پیداست از سیاقش میشه، چون اعتقاد به هم که نمیخواد بگه این مر حق اعتقاد دارد، بعد به تو چیه؟ لامش اون وقت لحن میزنه، بعد عطف میزنه و اقل لهم، عطف به اقل هم مساعدتن، ساعده یعنی کمک کردن، یاری کردن، البته لغت سعده یعنی خیر و سرور. به خاطر همینم برخی مثل راغب گفتن هر کمکی مساعده نیست، کمکی که در راه سعادت فرد باشه مساعده است. اما بقیه کتاب های لغت اونجا که دیدم چون غیر توش لحاظ نکردن، اگر باشدم در معنی حنفی حتما غیر وجود نداره، چون حالا خواهیم دید. ساعد هم که بازو باشه و اون هم دوباره به همین جهت میگن، چون کمک کاره بهش میگن ساعد، چون کمک میکنه. اقل لهم مساعدتن یعنی اون وزیری که کمترین مساعده و کمک رو داره. به چی؟ فیما یکون نمک، در اون چیزهایی که از تو سر میزنه. یکون و منک یعنی آن چیزهایی که از توست، یعنی کاریست که تو سر میزنه ازت، در فعلی، از در عملی که از تو صادر میشه، به قرینه منک، نه لک، نه فیک، نمیگه اونایی که برای توست، درباره توست، نه منکه، اون از تو صادر میشه. خب اونا چی هن؟ چه صفت دارن؟ من بیان میگه من ما اون کارایی که از تو سر میزنه، من ما از اونایی که کره الله لأولیائه، خدا برای اولیاش دوست نداره، کارایی تو میکنی از تو هم صادر میشه، و خدا اونها رو برای اولیاش ناپسند می شمارد. یعنی ممکنه اگر فرد عادی هم باشه نداشته باشه، اینها حسنات الابرار سیئات المقربینه. یا بالاخره حاکم باید رعایت کنه یه اولیاء خدا، اولیاء انجام معنی اولیاء تکوینی هم نیست، به معنی کسایی که ولایت ظاهری دارن، حکام اسلامی هن. ممکنه خیلی چیزا برای مردم عادی جایز بشه، برای حاکم قبیه. مثلا فرض کنید ممکنه در مردم عادی اینکه طرف اگه پولی داره خب حلال به دست آورده، حلال هم زندگی کنه، این در اونها حالا بگر بعدی هم باشه که اعتراف نباشه اسب نداره، اما در حاکم نمی پسنده. یا اینکه در مردم عادی کارهای جایز باشه، ولی چون حاکم گفتیم به نوعی سبک زندگیش الگوی مردمه، این کارها رو نباید انجام بده. پس این ولی در اینجا اولیا به معنی اولیا الهی نمیدن ولی الله اینا نیست، به معنی حاکمه، چون فرض بر اینه که تو رو به عنوان حاکم قرار داده، ولی که اولیاء حکومتی هستند. که اینم از موارد خوبی است که میشه به عنوان بحث قدیر هم که اونها میگن بیاره. چرا وادی اصلا موتن موتن بحث حکومتی است در اینجا. حالا اون چیزهایی که خداوند اونها رو ناپسند میشمارد که کره هم در بحث فقه گفتیم، اینکه امروزه ما به اینا میگیم مکروه مقابل حرام، این اصطلاحات امروزیه، ولی از نظر زمانی در اون روزگار اصطلاح مکروه یعنی کره اون چیزی که ناپسنده، سوا اون کانه حرام باشه یا مکروه حتی غیر مولوی باشه، مکروهی باشه که خودش نمیاد از باب این که این آثار بدی داره، مقدمیست یا این که نه نفسیست، یا حتی از باب آداب و از باب سنن اجتماعی ناپسنده، چون ما یه بحثی رو اونجا داشتیم که الزاماً همه ناپسندها به او بر نمیگرده، معنی جامعه است. هر چیزی که برای حاکم ناپسنده، سوا اون کان نفسیان، مولویان، غیریان، ارشادیان، هر کدوم از اینا باشه، الزامی باشه که حرمت ازش در بیاد، یا غیر الزامی که معنی هم کراهت اصطلاحی فقهی است. خب هر آنچه که خداوند برای اولیاءش خوش نداره، اگر کسی در اون کار به تو مساعده میکنه اونا رو کنار بذار. پس وزیر تو باید کسی باشه که کمترین مساعده رو میکنه به اون کارهایی که از تو سر میزنه صادر میشه و اینها رو خدا خوش نداره. نه اینکه خوش نداره مطلق، برای این فرد به خصوص حاکم خوش نداره که احس میشه، یعنی چه اهم میشه، چه برای مردم عادی خوش نداره که طبیعتا تو هم یکی از اونا هستی، یا اینکه برای مردم عادی هم جایز باشه، برای حاکم به خصوص خوب نیست. خوبی از این اینجا دوباره عبارتی داره که بسیار عبارت از این ترجمه گریزها شده، عبارتی که از اینجا از نقطه سر خط حضرت می فرماین که واقعا ذاک من حواک حیث و وقع. عجیبه، من بازم نمی فهمم، یعنی دوستان بازم اینم تأمل کنند، حتما فهم ناقص ماست، حالا ببینیم فهم دوستان چگونه است، ناقصن او کاملا، این چگونه در مسئله است. ببینید ما باشیم این عبارت، این واقعا حاله، حاله برای چی؟ برای ما یکونیم، یعنی اون چیزی که از تو صادر میشه در حالی که واقع شده است، ذاکه این دیگه، حالا واقعا البته وقعه تو فارسی واقع شده است، اسم به صورت مجهوله، واقعا یعنی واقع می کند آن را، یعنی تحقق می بخشد آن را. این هم حالا از فاعلی است که تو باشی، در حالی که تو واقع می کنی آن را، یعنی تو در حالی هستی که واقع می کنی، ذاکه اون کار رو من هواک، از هوای نفست، حیث وقع، هر جا که واقع میشه یا هر جوری که واقع میشه، یعنی حالا اینو پنهان واقع میکنی، آشکار واقع میکنی، در مرعای مردم واقع میکنی، اطلاقش از همه جا، یه اطلاقه به تعبیر آقام که خوشش میاد اطلاق لحاظی، خیلی دیگه به این تعبیر گسترده، یعنی سواء در آشکارت باشه، در خفاءت باشه، نسبت به خودت باشه، نسبت به غیرت باشه، امروز باشه، فردا باشه، تو مثلا وسط خونه باشه، تو دفتر باشه، هر جا هیسته وقع، هر جا واقع شد هیسته هم هیسته ما، حالا چه زمانی بگیریم چه مکانی، تو معمولا مکانش خوش دسته. خب
چیه
رو یکی؟
یک معنایی که از این توصیه برداشت میشه، یعنی میگه این کار اینا این کار بکن، این کار بکن،
اصلا نکنید وقعا رو میگم ازده بدید وقعا با من که متعدی میشه، یعنی ساقط شدن، از دست افتادن، انجام شدن، و ممکن اصلا به معنای لازم بگیریم وقع منح، یعنی واقع شد از او، که اگه نبیگیریم حال میگیریم برای اون ما یکونک، آنچه از تو واقع شد که از هوای نفس تو ریشه داشت. اگر نه وقع رو متعدی بگیریم، یعنی واقع کردی آن را از هوای نفس خودت، که میشه حال از فاعل که تو باشی، این ظاهرش. و اگر ما همینو بگیم، خب همینه، هوای نفس هم هوا پیداست، هوای تمایل، اصلا هوا معناش تمایل به سمت پایینه، علت اینم که تمایل به شهوات رو میگن هوا، به خاطر اینکه تمایل به امور پسته، ولی اصل هوا یعنی تمایل به یه چیزی که سطحش پایین تره. و این یتبعون، تمام موارد استعمال قرآنش همینه، این یتبعون الا الظن و ما تحوى الانفس، یعنی آن چیزی که نفس او را تمایل دارد که به سمت پایینه. یا مثلا در آیه دیگه می فرماید کل ما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، هرچی که دوست نداشتن. خب اینم پس واقعا ذاکر من حواد حیث و وقع هر جا، پس معنا اینه که این تیکه را این بخواهی معنا کنه اینجوری میشه، هر کسی که کمتر کمک میکند در آن چه از تو سر میزند، از جمله چیزهایی که خدا برای حالا یا دوستانش یا حاکمانش یا اولیاءش دوست ندارد، در حالی که آنچه از تو سر میزند از میل و هوای تو خواسته باشد، هر جا که واقع شد و به هر نوعی که واقع شد یا هر زمانی که واقع شد، حیث و وقع، چه اطلاق کیفی، چه اطلاق زمانی، چه اطلاق مکانی. اما وارد ترجمه میشید، سه نفر از بزرگان معنا کردن چه خوشایند باشد چه خوشایند نباشد، این از من میفهم این حیث و وقع به معنای این که چه خوشایند باشد چه نباشد نیست، چون اون چیز که واقع شده فرض بر اینه از هوای نفس ریشه گرفته، این خوشایند توست، این چه باشد چه نباشد از کجا این داره بردن. یه عده دیگه شون گفتن گرچه این برنامه همیشه به میل تو نباشد، این اصلا جمله رو بردن ناخوشایند معنا کردند، اصلا از کجاش این در اومده. فرما شهیدی که خود نهجه علاقه خیلی ادبی که اشتا معنا نکرده دیگر رها کرده. سیدال اسلام گفته اگر چه سخن تلخ و کم ترستودن دوتاشو گرفته خوبه، یعنی هم اون فعلی که کمک میکند به تو مساعدتن، همون قبلیش که اقبل باشه، یعنی گفتن تلخ، اگر چه سخن تلخ و این کمک کردن، خواهش و آرزوی تو به سبب دل و سبب دلتنگیت شود. میدونم ما اینجا میگوییم چیز از دست معتصمون افتاده، باز توجه اونم دوستان نگاه کنیدن یه نکته تو این واقعا زاکه من حواک داره حیث وقع مرحوم های منتظری آقای مکاره ما های دستی اینا بردن اطلاقش رو بردن چه خوشایند باشد چه نباشد، که این غلطه. اطلاق رو بردن در این که واقعا حیث وقع رو هر جوری که واقع بشه چه خوب چه بد، در حالی که اینی چون واقعا اصلا قیدش واقعا من حواکه، واقعا من حواک اصلش خوشاینده، حالا هر جوری که این واقع شد نداره واقعا حیث و بقع سوا اون کان من حواک او من غیر حواک. باید اون دیبازم بسر اون دیبازم ازش اطلاق دارانی ها خب باشه عرضی بس تا خوشایند نیست تا خوشایند بگوزش رو بودن. اینو میگم اینو دقت بکنید، بازم این دوباره من این تعبیر رو الان نگید چون بین دوستان اختلاف میفته، بذاریم اینو مش تعمل بکنید اگه بود بعد بحث رو چند روز زودتر تعمل میکنم بعدش بگید. بابا اقوال برمیگرده میگه واقعا زاکه رو بعضی همون زاکه رو گفتن چه مساعدت تو وقوعش این باشه، چه اون کاری که میخوایی که میخوان بهت مساعده کنن، چه اون کاری میکنی که قول اونها در رابطه با تو تو اینم غلطه. اینم حالا مرحوم آقای تو این آقایون گفتم که اینجوری معنی کرده، مرحوم فیضالاسلام معنی کرده این زاکه برن چیز مشخص تصمیه نیست، بعدی آخری میخوره چون اون چیز که تو سر میزنه یه کاریست که اونم میخواد مساعدت بکنه. خب بریم یه چهار تا نکته دو سه تا نکته داریم که این نکاتش مهمه. نکته اولش این که جنبندی این عبارت اینه که کسانی که همراه هستند وزیرن وکیلن نمیدونن مشاورن امینن، دو تا نکته رو حضرت در اینجا میگه. میگه یک، باید حق رو بگن. پس حق رو بگویند ولو کانم مر را. اما در زمینه عمل نمیگه مانع بشن، میگه کمک نکنن. مانعیت برای وزرا مورد اشاره قرار نگرفته. میگه وزرا در مقام گفتن حق بگن، ولی در مقام عمل صرفا کمک نکنن. چرا؟ چرا اقل و مساعدتن باید میگفتش که اکثر و ممانعتن واسه جلوش نذارن؟ علتش اینه ظاهرن، اینکه اولا گفتن خودش به نوعی ممانعت داره، ولی واقعیتش اینه که اختیارات وزرا چه گذشته بیشتر الان کمتر ولی باز هم ممانعتی نیست. این خب اون میخواد چکار کنه؟ فرض بر این یه حاکم یه این میخواد بگه من نمیذارم، چکار میخواد بکنه؟ نذاره. کاری بیشتر از گفتن ازش برنمیاد و اینکه خودش رو بکشه کنار، بگه من نمی کنم. بله خب حالا اگر کسی تصمیم گرفت به خصوص سال نظامات قدیمی قبلی سابق رو در نظر بگیرید، یه حاکمی قرار گرفت نظام که میخواد این کار بکنه، خب حالا وزیر میگه من نمیذارم، تو چه اختیاری داری که بخواه نظر خب برد میره که دیگر میذاری جان؟ نهایت کاری که میتونه بکنه اینه که حرف بزنه، که خود البته حرف زدن نوعی ممانعت عملی درش هست. دومم این که اگه بهش بگن تو بکن، بگه من نمی کنم. به این جهت حضرت اشاره به این نداره که واسطه کاری بکن، چون نمیخواد بگه شورش کنه، که یعنی قرار نیست که بره انقلاب کنه و براندازی کنه و جلوش واسطه. اولا این فرض برای این حاکم حاکم مسلمینه، این حاکم حاکم است که از طرف امیرالمومنین رفته، قرار نیست که این بره نظم قضیه رو به هم بریزه. و این هم نقطه دوم که ممانعت اشکال اجرایی پدید میاره، اون وزیر که اختیاری نداره که بتونه جلوی عمل کرد و بگیره، نهایت میتونه خودش دخالت نکنه، خودش مداخله نکنه، چون اگه اینجور نباشه دیگه این حاکم حاکم اسلامی است، بعدن علش قیام کنن و شورش کنن و بریزن بیرون و براندازی کنن.
مسئولیت جمعی چقدر فرمودی میسازه این حلقه
چرا حالا میرسیم از این نکته چهارمش، نکته مهم امروزمونه که مقایسه یه نیم ساعت رو بیره جمعه حرف بزنیم وقتمون نرسیم. نکته سومی که در اینجا هست، چرا فهمود عقل مساعدتن؟ چون فرض داره اینه که خدا دوست نداره دیگه، باید میگفتش که هیچ مساعده نکنه، چرا کمتر؟ علتش باید اینه که بالاخره کسی که همه که معصوم نیستن که معصوم پیدا نمیشه، وزیر هم بالاخره نسبن من تا هر چقدر شما عقل پیدا کردی اونو بذار، اگه نبود چه پیدا کنه؟ اگه هیچکی همه بالاخره فعل جمله یک نحوه ممکنه مساعده به مکروهات، اونم به خصوص مکروهات خیلی خفیفه یا غیر حرام داشته باشن، حالا یه همچین چیزی درشون باشه، ولی خب همون هم یکی از او عقل پیدا کردی اونو بذار. یعنی اینکه شما بگید که آقا کسی رو پیدا کن که هیچ نحوه مساعده‌ای ندارد تعلیق محال، بالاخره اگه اون هیچ ندارد به نسبت که یه ذره بیشتر دارد وجود داشت، همون میشه عقل دیگه، همونو بذار. منتها شما باید با فضای اجتماعی واقعی برخورد کنید. یه کسیست که 50% مساعده نسبت مکروهات الهی داره، یکی 48%، اون 48 یار بذار، اگه 46 پیدا کردی 46 یار بذار، اما شما به صفر نمیرسی، لذا از وقت هیچ که نذار و عملا بگو پس وزیر نذار، باید یه واقعیت جامعه رو بگه، واقعیت اون عقل مساعدت هم. همون نکته آخر هم که نکته مهم امروز بمونه بحثشه، ببینید این هایی که گفته شد همه وظیفه حاکم درست هم هست. وظیفه وزیر چیه؟ حاکم باید کسی رو بذاره که قول الحق و الحکام مرا باشه و اقل و مساعدتن نسبت به مکروهات الهی. اما وزیر چی؟ آیا وزیر باید اینجوری باشه؟ حالا بذارید مسئله رو ما از زاویه دیگه ای مطرح کنیم. یه حاکمی آمده اصلا از مرکز و شما میدانید که اگر بری به این حرف بزنی تو رو فرد ورت میداره، بذاری کنار. یه نفر میاره که هیچی کار بلد نیست، همیشه خراب میکنه. آیا بهتر از اینه که شما حالا دو تا چیزم چش تو روش ببندی، واسی که کار رو 20%، 30%، 40% بهتر پیش ببری، یا این که نه بگی آقا من ششم و نمیتونم رو ودی ببندم، من میگم؟ خب باعث میشه تو رو بیرونت کنه، یه آدمی بیاره که اونم بلد نیست، کارا همه چی خراب بشه بره. مثال بزنم، مثال حالا از سطح کلان بیاریم بیرون خیلی ساده. فرض کن که شما 10 نفرید با هم دارید میرید سفر، یه نفری هم الان مسئول این سفرش که داره میره، یه اخلاق بدی هم داره، شما اگه اخلاق بد شایی بهش بگی، اونم شما رو از همه معاونت عزل میکنه، بعدم خراب میکنه، همه چی رو عبه میبره، زندگی همه رو تلخ میکنه، تباه میکنه، یا اینکه نه حالا شما سعی کنی 3 تا اشکالش رو بگی ولی 4 تاش هم نگی. باز به عبارت اخرى، آیا گفتن حقیقت به ما هوه ارزشه، یا گفتن حقیقت برای اینکه فرد رو اصلاح کنه؟ یعنی اگه شما حق رو میگی ولی هیچ اثری که نمی کنه، هیچی بدتر طرف رو لج میندازه، این خوبه یا بده؟ این خیلی سوال مهمی ها. وظیفه شما حاکم اینه که اگه شدی رئیس که دوروبریات و آدمایی بذاری که هرچی میخوان بگن بگن، ولی حالا این دوروبریات وظیفهشون چیه؟ وزیر و مشاور و اینایی که هستن، آیا حق گفتن فی حد نفس ارزشه یا یا حق گفتنی که به عمل میرسه و کار خوب میکنه و بهتر میکنه ارزشه. ما بگم بهتر بشه کار همه چی به هم بریزه. یه رئیس مدرسه ای داری شما، حالا یه چیزی از شما بگی، حق من باید بگم، برو اون بالا بگو آقای فلان فلان اونم بسر عصبانی بشه، اعصابش بوزن، همه کارا رو خرابتر کنه، بدتر شه. شما حالا برو یه نقدی به حاکم بکن، حاکم هم میدونی حالا به هر علتی این حاکم تحمل نداره، این عصبانی بشه، بدتر شه، همه کارا به هم بریزه. اون وقت همه کارا به هم بریزه نگه بری تو عبدون بروی تو میگه من برم خونم میشینم، شما از بین برید مهم نیست، اما کار مردم خراب بشه، حکومت اسلامی از بین بره، ضعف حکومت پدید بیاد، بالاخره همه چی به هم بریزه. مثالای اکستریم بزنیم، مثالای خیلی چیزی که شما میتونی بفهمید. ببینید وسط میدون جنگ طرفم عصبانی تمام شده اینا، حالا برو شما اون لحظه بشو آقا نمازت داره قضا میشه، نمازت هی سه چهار بار بهش بگونم عصبانی بشه اونجا، به این که واسم بگه آقا من نماز نست امروز که نماز نخونه عصبانی شه، یا این که حالا شما ایش نگو الان سخنایی که درش وجود داره الا ماشاءالله مثال بتونید پیدا کنید، ممکنه مثالای منم مثالای بهتری درش پیدا بشه. شما تو این شرایط خوبه به عنوان یک مشاور و معاون حق رو بگید، در صورتی که به بهتر شدن منجر میشه، یا اگه به بهتر شدن منجر نمیشه یه جای سکوت کنی. به عبارت اخرى حضرت در اینجا وظیفه حاکم رو میگه، اما اون دوره دریه چه وظیفه ای دارن؟ اینجا مسئله به این راحتی نیست، یعنی مسئله نمیشه این برشو گفت نمیشه اون برشو گفت. یه مثال بزنم، این مثال رو در این آیه بحثمون رو در سیچ بکنیم امروزی ها، یه کتابی داره کیسینجر در رابطه با چین، در باره شخصیت یه شخصیتی است به نام چوئنلای که این چوئنلای نفر دوم ماو بوده، خیلی میخواد اینو تکریم کنه بزرگ کنه و این نکته میگه، میگه این چوئنلای میدونست که ماو داره همه چی خراب میکنه، منتها من حالا ممکنه تشبیهش از من باشه، دیگه این میگفتش که من قهرمان بشم بگم آقا برو پی کارت برم، حالا آخرم بکشنم یا اینکه عزلم بکنن یا خونه نشینم بکنن، این کارو میتونست بکنه اما این کار نکرد، رفت کنار اون نشست برای اینکه اگه 10 تا کار خراب میخواد بکنه یه کاری بکنه این بشه 8 تا. اون وقت برای این که این 10 کار خراب رو بکنه 8، مسئولیت اون 8 خرابی رو هم به عهده گرفت که خودم برات خراب میکنم. مثالی که حالا بنده زدم یه جایی این صحبتی که خیلی سال پیش نقل میکردم، این که فرض کن شما یک راننده لیدر دیوانهی نشسته پشت لیدر افتاده تو شهر، اینجور داره خونه ها رو خراب میکنه، شما یه راهی نداری جلو لودر واسی، با لودر هر روتو هم راحت میشه، یه شهید میشه عدای اسلام اضافه میشه، بنیاد شهید همی پرونده براش درست کنن بش بده. یه راه همینه بگی آقا بری بغل دست راننده بشین یه چایی بدی دستش زر آرومش کنی که اگه قرار 100 تا خونه رو خراب بکنه یک کاری بکنه بشه 70 تا، البته مسئولیت خونه 70 تا خراب شدن به تو هم هستا، یعنی بعدا به تو هم فوش میدن میگن آقا تو 70 تا خونه رو خراب کردی، کسی نمیگه تو 30 تا خونه رو نذاشتی خراب شه. مسئله سختی است، مسئله راحتی نیست، دو طرف است، معنا فعلاً هنوز اتخاذ مبدا درش نکردن، بحثش بحث بسیار مشکلی است. تو مکاتب مختلف اخلاقی این پاسخهای مختلفی روش داده میشه، یه پاسخش اینه که بسیار پاسخ این اخلاقهای خیلی بسیطه که میگن اصلا فعل بقیه مسئولیت بر تو نمیاره. این میخواد بکش رو بکش به شما چه؟ شما مسئولیت نداری جان مردم رو حفظ کنی، خودت نباید کسی بکش. ببینید ما مسئولیت نداریم به این که جان مردم رو حفظ کنیم، که دلیل مسئولیت داری همین الان یه نفر تو این بیمارستان کلیه نداره، بر کلیه بده، تو یه چیز زیاد داری، اگه مسئولیت داری یاد داری پول میخواد بری جدایی کن، سائل به کف تو شهر بچرخ، بالاخره احترام داری یه پولی دیگه بهش بده، بره پول خونه شده پول درستان عملش پیدا کن. کسی نسبت به حفظ جان همه مردم مسئولیت نداره. شما نباید خودت آزار برسونی. لذا اون مدیریه میخواد شهر رو خراب بکنه، خوب بکنه. من چرا برم حتی توش خراب بکنم؟ من که مسئولیت جان اون 30% که کشته نمیشن ندارم که بگم من برم یه کاری بکنم بگه اون 30% کشته نشن. به من چه؟ اگه زورم میرسه. اینجا کسایی که اخلاقهای پررنگی میان میگن شما به شرطی باید جلوی ظلم بقیه به بقیه رو نگیری که خودت مبتلای به ظلم نشی، خودت مبتلای به سوء اخلاق نشی. این که من بزنم 70 نفر رو بکشم که 30 نفر کشته نشوند مسئولیت من نیست، من نسبت به فعل خودم مسئولم. اما اینها در دایره دقت کنید مسئولیت فردی است. اما اگه شما مسئول جامعه شدی مسئولیت به حقوق مردم داری، یعنی حاکم مسئول مردمه. بالاخره شما اگه جای وزارت پیدا کردی، معاونت پیدا کردی، الان دیگه مسئولی، میتونی یه جای جلوش رو بگیری. ما در بحثای اعانه بر ظلم، اون بحثایی که اونجا در همین بحث گفتیم، بگفتیم این به این اصلا به این راحتی نیست. اینجا رو باید رجوع کرد به جاهای عرفی. بعضی افراد نمیتونن بگن من هیچ مسئولیتی نسبت به حفظ جان هیچ کسی ندارم. برفن بعضی وقتا شما مسئولی، توی جایگاه قرار گرفتی مسئولی، تو میتونی بغل دست این راننده دیوانه قرار بگیری که 100 تا خونه رو ببین نبره 70 تا رو ببین ببره 30 تا رو نگر داره. کاذب میاد این کار و چون میاد از منظر اجتماعی و عرفی تو مسئولیت داری. حالا اینجا اون جمله امام رو بگم بحثمون بریم، چون بحثش ممکنه فردا این بحث رو ادامه ندم و همین فتباب نگرش دارم که دوستان بهش تعمل بکنن، چون ما میخواییم خطبه رو توضیح بدیم. این بحث یه شاخه کناریش بود. این که امام دارن جایی که ما مأمور به وظیفه نتیجه یه بد فهم میشه ها، چون خیلی وقتا وظیفه شما رو اصلا نتیجه معلوم میکنه. نکته‌ای که وجود داره امام با دقت میگن، میگن ما مأمور به نتیجه نیستیم نه هدف. فرق بین هدف و نتیجه رو دقت کنید. هدف قبل از وصول هدفه، بعد از وصول نتیجه میشه. یعنی به عبارت اخرى هدف و نتیجه فرقشون علت غایی و غایته. قبل از این که ما حرکت کنیم کجا بخوای بری؟ کاشون. هدفت کاشونه، علت غایت کاشونه. بعد این که رسیدی غایت و نتیجه همون کاشون. بعضی وقتا غایت همون علت غاییه، درست عمل کرده بودی. غایت غایی مخواهی بری کاشون سرابز سرزوار در میاری، دو تا مسیر رفتی، ربطی هم نداره. نتیجه یه چیز، هدف چیز دیگه است. ما مأمور به نتیجه نیستیم، نه مأمور به هدف نیستیم. مثلا هدف به تو میگه وظیفت چیه. تو اگه هدفت رفتن کاشونه این وری باید راه میفتی، اگه هدفت رفتن به سبزواره اون وری باید راه میفتی. اما شما راه بیاف، حالا اگه این محرش چیدی خب نرسیدی. به عبارت دیگه شما مأمور به هدف هستید، اصلا وظیفه رو چی معلوم میکنه؟ این که هدف ما چیه؟ اگه من هدفم آرام کردن سطح جامعه است، یه جور باید رفتار کنم. اگه هدف من به هم ریختن، یه جور باید رفتار کنم. اگه هدف من ارشاد شخص تو، یه جور عمل بکنم. اگه تنبیه شخص تو، یه جور عمل بکنم. اما چون همیشه اختیار همه کار از دست من برنمیاد، من یه کاری رو انجام میدم با این هدف، با این قرار، اما گاهی به نتیجه نمیرسه. ما به نتیجه مأمور نیستیم، نه به هدف. اما سوال اینجاست که حالا آیا این هدفی که معاون داره چیست؟ هدفش حفظ نفس خودشه، حفظ دین خودشه، یا وظیفه‌اش حفظ جان مردم، بهتر شدن امور اجتماعی باید تسریع بکنه؟ این خیلی فارغ میاره در مسئله و البته دقت‌های بسیار زیادی میاره. شاید فردا یه مقدار بحث باز کردیم، شاید هم ازش گذشتیم.